الحمد لله رب العالمين بارع الصلاة أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. در آخرین جلسه ای که در شبهای دهه اول محرم بحث می کردیم درباره شناخت بحث می کردیم رسیدیم به مسئله معیار شناخت و ملاک شناخت که شب آخر یک مقداری فشرده صحبت کردیم که به آخر و نتیجه برسیم نرسیدیم ناچاریم امشب یه مقدار کمی از اون چه در شب آخر گفته شده بود تکرار بکنیم. گفتیم که شناخت بر دو قسمت، شناخت صحیح و حقیقی و دیگر شناخت غلط و خطا. در این جهت اجمالاً بحثی نیست که هر گروهی را که ما در نظر بگیریم شناختها را به دو قسم تقسیم می کنند، شناختهای صحیح، شناختهای غلط. اینجا دو مسئله مطرح است، یکی این که اصلا معنی صحیح بودن و حقیقی بودن از یک طرف و غلط بودن و خطا بودن از طرف دیگر چیست. قدما فقط یک گونه تعریف می کردن، می گفتن شناخت صحیح یا شناخت حقیقی یعنی شناخت مطابق با واقع، و شناخت غلط یا خطا یعنی شناخت غیر مطابق با واقع. بعضی از علمای جدید به نظرشون رسید که طبق این تعریف خیلی از شناختها را نمیتوان فهمید که آیا صحیح است یا غلط، حقیقی است یا خطا. پس باید ما تعریف را عوض بکنیم، به جای این که بگیم شناخت حقیقی و صحیح آن است که مطابق با واقع و نفس الامر باشد، میگیم شناخت صحیح و حقیقی یعنی شناختی که در یک زمان اذهان اون زمان او را قبول داشته باشند. هر شناختی که در یک زمان مورد قبول علما شد این شناخت حقیقی، و هر شناختی که در اون زمان مورد قبول نبود در اون زمان این شناخت غلط است. لازمه این حرف این است که یک شناخت درباره یک چیز در یک زمان صحیح باشد و همون شناخت درباره همون چیز عیناً در زمان دیگر غلط باشد. در زمانی درست بوده در زمانی غلط. مثلا از زمان بطلمیوس مردم معتقد بودند، علما همه اتفاق نظر داشتند به این که زمین مرکز است و خورشید به دور زمین می‌گردد. از آن روی این مسئله توافق داشت. 2000 سال، شاید بیش از 2000 سال اعضاهم روی این مسئله توافق داشتن، روی این تعریف. در این 2000 سال حقیقت همین بوده، صحیح همین بوده. الان در حدود 300 سال است که هی روز به روز هم بیشتر اذهان توافق کردن بر این که خورشید مرکز است و زمین و چند سیاره دیگر به دور خورشید میچرخند. پس حال این حقیقت است. اما بنابر تعریفی که قدما می کردن اینجور نیست. از این دوتا یکیش حقیقت بوده و هست و خواهد بود، یکی دیگرش هم غلط بوده و هست و خواهد بود. دیگه این چنین نیست که هیئت بطلمیوس در زمان خودش حقیقت بوده تا 2000 سال و هیئت کوپرنیک از اون به بعد حقیقت شده. نه، برای کسی که امروز با دلائل متقن ثابت شده است مرکزیت خورشید و حرکت زمین به دور خورشید، دیگر روی حرف قدما اینجور باید گفت. در اون 2000 سال همه علما اشتباه کرده بودند. اصلا اون چه که اونها میگفتن حقیقت نبود، خطای محض بود. اون نظریه که نظریه اوگوست کونت و حتی فلیسیان شاله هم اون نظریه رو انتخاب میکند، در دنیای اسلام نظیر نظریه ایست که فقهای اهل تسنن در مورد اجماع دارند. حالا این یک مسئله استطرادی است که در وسط ذکر میکنم ولی براتون بیفایده نیست. هم علمای شیعه و هم علمای اهل تسنن اجماع را معتبر می دانند. ولی شیعه اجماع را به گونه ای معتبر می داند و سنی به گونه ای دیگر. اهل تسنن میگن اساساً اتفاق علما خودش به اصطلاح موضوعیت دارد. یعنی اگر در یک زمان علمای اسلام وفاق نظر پیدا کنند روی یک مسئله فقهی که مثلا فلان چیز حلال است یا حرام، همینقدر اونا اتفاق نظر پیدا کردن اون دیگه حلال است. گفتن معنی سخن پیغمبر که فرمود لا تجتمع امتی علا خطا، که اونم خودشون نقل کردن امت من بر خطا اتفاق پیدا نمی کنن، معنیش اینه هر وقت امت من بر یک رأی وفاق پیدا کردن همون وفاقشون عین حقیقت است. اگر در زمان دیگر علمای اسلام آمدن اتفاق پیدا کردن بر خلاف اون چه که در زمان قبل علمای زمان قبل اتفاق پیدا کردن، باز حقیقت این دومی، باز این حقیقت این دومی. هم اگر علمای هر قرنی بر یک مسئله اتفاق نظر پیدا کنن و حرفشون حقیقت هست، علمای قرن دیگر اگر قرن دوم اگر آمدن بر یک نظریه اتفاق پیدا کردن خلاف اون که علمای قرن پیش اتفاق پیدا کردن، هر این هم باز در زمان خودشون حقیقت است. پس حکم خدا در یک قرن یک چیز است، در قرن دوم چیز دیگر، در قرن بعد باز چیز دیگر. این را اصطلاحاً علمای اصول میگن نظریه تصویب با صاد و ب، و این علما رو میگن مصوبه. ولی شیعه این نظریه رو قبول نداره. شیعه میگه نه، علما فقط کاشف میتونن باشن حکم خدا را و حکم خدا با وفاق علما در یک زمان و باز وفاقشون در زمان دیگر با حکم دیگر بر حکم دیگر، حکم خدا عوض نمیشه. اگر علمای قرن 13 اتفاق نظر پیدا کردن که یه چیز حلال است یا گفتن حرام است، علمای قرن 14 اون چه را که اونها گفتن حرام است میگن حلال، حکم خدا یکی از این دوتا، یا اونا اشتباه کردن یا اینا اشتباه کردن. از این جهت است که شیعه اساساً برای علمای یک زمان اتفاق نظر علمای یک زمان اصالت قائل نیست تا منتهی به امام نشود به شکلی، تا این در یک جایی به امام نرسد اجماع حجت نیست. حالا این نظریه اوگوست کونت و کلیسیان شاله و عده دیگر در باب حقیقت، در باب شناخت که شناخت حقیقی چیست، شبیه نظریه علمای مصوبه است از اهل تسنن، که همون طور که نظریه اون علمای اهل تسنن در اونجا از نظر ما نظر درستی نیست و واقعا هم درست نیست، نظر اوگوست کونت هم در اینجا درست نیست. حالا ممکنه شما بگید آقا به چه دلیل میگید نظریه اوگوست کونت درست نیست؟ خب شاید همین جور باشه، شاید در یه زمان حقیقت یه چیز باشد، 2000 حقیقت این باشد خورشید دور زمین میچرخد، حالا 300 هم هست حقیقت این است که زمین دور خورشید میچرخد. جواب این است آقا این با اصطلاح که عوض نمیشه. ببینی اشتباه آقای اوگوست کونت این است که این حساب رو نکرده است آقا این به اصطلاح ما بستگی ندارد، اندیشه، فکر، اندیشه، شناخت یک خاصیت ذاتی دارد و اون خاصیت ذاتیش این است که از ماورای خودش از واقعیت حکایت می کند. من الان اگر چنین می اندیشم که امشب مثلا شب چند مثلا دی ماه هست نه بهمن ماه، این فکر من اندیشه من از یک واقعیتی حکایت می کنه. من اسم این را مسئله حقیقت چجور اصطلاح بکنیم نیست، این سوال همیشه برای من مطرح است آقا این اندیشه های من با واقع مطابق هست یا نه. حالا شما اسمشو میاد عوض میکنید، من این سوال باز برای من هست، میگم آقا واقعیت که دو جور نیست، این جور نیست که تا 300 پیش واقعا زمین ایستاده بود خورشید میچرخید، بعد از 300 خورشید یه جا ایستاده زمین میچرخید. من میدونم که همیشه از وقتی که خورشیدی بوده و زمینی بوده، یا زمین مرکز بوده و خورشید میچرخیده، یا خورشید مرکز بوده و زمین، واقعیت اینه. این اندیشه من و اندیشه اون آقا، من که امروز میگم زمین به دور خورشید میچرخد یه اندیشه است، اونی که میگفت خورشید به دور زمین میچرخد یه اندیشه است، اندیشه او هم از واقع حکایت میخواست بکنه، اندیشه منم میخواد از واقع حکایت بکنه. خب از این دوتا یکیش مطابقه یکیش مطابقه نیست. این با اصطلاح بداره که نه من حقیقت اینجور تعریف میکنم، مگه اختیاری است که من بتونم اینجور تعریف بکنم؟ هر جور تو تعریف بکنی این سوال همیشه سر جای خودش هست. بله در مورد، نه در مورد اندیشه، در مورد احساسات، در مورد حقوق یه حرفی میشه زد، نه در مورد علم و حقیقت. یه اشتباه هم اینجا ها رو کردن. مثلا ببینید، حقوق ممکن است که با احساسات و خواسته های مردم بستگی دارد، یه مقدار زیادش بستگی دارد، این به زمان بستگی پیدا میکنه، به مردم زمان بستگی پیدا میکنه. یعنی که یعنی مثلا مردم یک زمانی یه خواسته ای دارن، اکثریت قریب به اتفاق مردم یک خواسته ای در مسائل اجتماعی دارن، این حق ایجاد میکنه برای اونها، حقوق براشون ایجاد میکنه. حالا اگر 100 سال گذشت، خواسته مردم عوض شد، مردم به جایی که اونه بخوان یه چیز دیگری میخوان. مثلا فرض کنید شما که یه روزی، اگر ما فرض بکنیم که یه روزی مردم خودشون یه رژیم حکومتی رو بخوان، مثلا حکومت استبدادی، مردم به هر حال اینه میخوان. خب اینه میخوان، میگم حالا در این مردم، حالا چون خود مردم اینه میخوان، خب پس حق مردم این است که همین رو بهشون بدید. یه قرن برشون میگذرد، همه مردم عوض میشه فکرشون، یعنی به جای استبداد مشروطیت میخوان. این مسئله حقوق مانعی نداره، تابع خواسته مردم است. خواسته مردم از یک حقیقت بیرونی حکایت نمی کنه، ولی اندیشه از یک واقعیت بیرونی حکایت میکنه. اصلا انسان که رئالیست هست به این دلیل است که اندیشه هست حکایتگر واقع. پس بنابراین ما باید بریم دنبال حقیقت واقع. همچنین پس این تعریف اینها غلط هست. اون افرادی که آمدن گفتن آقا حقیقت نسبی، مثال آمدن زدن، گفتن آقا چجور میگیم حقیقت نسبی؟ میگه که شما حقیقت بودن و خطا بودن هر دوتا نسبی. ممکنه که 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر درباره یک حقیقت مختلف بیندیشن، در این حال همه حقیقت باشه. ممکن است من این فضا به نظرم بزرگ بیاد، شما این فضا به نظرتون کوچک بیاد، بعد که از اینجا بریم بیرون یک سالن دیگر اونجا ببینیم، بعد از من بپرسن این سالن بزرگتر است یا اون سالن کانون توحید، من میگم سالن کانون توحید بزرگتر است، خیلی هم بزرگتر است. شما اینجا به نظرتون کوچک آمده، میگید نه خیر، اینجا از سالن کانون توحید بزرگتر، اونجا کوچک بوده. به نظر من اینجا بزرگ آمده، به نظر شما کوچک. چون میشه گاهی وقتا من از یه سالن کوچیکی وقتی که بیام اینجا، اینجا خیلی به نظرم بزرگ میاد. شما از یه سالن بزرگتر چرا آمدید اینجا، اینجا به نظرتون کوچک آمده. انسان اینجوری است دیگه، اگر از یه جای کوچک انسان بیاد به یک جای بزرگ، اونجا به نظرش بزرگتر میاد. از جای بزرگتر بیاد، اینجا کوچکتر میاد. مثلا یه آدم وقتی که 2 آدم رو میبیند، یه آدمی رو میبیند با یه کوتاه‌قدی با هم دیگر راه میرن، به نظرش میاد یه آدم قد بلندی. یه روز دیگه همه آدم قد بلند را با یه قد بلندتر از خودش که میبیند، به نظرش میاد کوتاه‌قده. ای میگه اون روز به نظر یه آدم قد بلندی بود، امروز به نظرش کوتاه‌قد. اینجور هست. میگن آقا هر دو حقیقت هست. در اون شرایط حقیقت این بوده که اون قد بلند است، در این شرایط حقیقت این بوده که این کوتاه قده. دست اگر داغ بوده گذاشتی تو آب ولرم، آب ولرم به نظر تو سرده، این حقیقته. دست اگر سرد بوده تو همون آب گذاشتی، به نظر تو یاد اون آب گرمه، بازم گرمه. نسبت به احساس این دسته، این جوره نسبت او هم گرمه هم سرد، در آن واحد اجتماع زده این مانعی نداره. حقیقت نیست، هم این حقیقت هم اون حقیقت.
این هم تعریف غلط، تعریف غلط. چرا؟ برای این که
باز همین جوری که عرض کردم، مقصود اگر این است که این دو اندیشه در حکایتشون از واقعیت هر دو حقیقت هم،
خب واقعیت یه جور بیشتر، واقعیت که دو جور نیست، یه جوره، یا این حقیقته یا اون حقیقته یا هیچ کدوم حقیقت نیست، هر دو نمیتونه حقیقت باشه. با اصطلاح هم که نمیتونیم تغییر بدیم اوضاع، بگیم نه من وقتی میگم حقیقت مقصودم اینه، خب طوری حقیقت مقصود اینه، من انسان، نه من میگم، هر انسانی به ذات رئالیست خلق شده است، واقع بین خلق شده و واقع جو و حقیقت و واقعیت جو خلق شده، میخواد ببینه ارزش این احساس ها از نظر ارائه واقعیت. در این جاها اشتباه از این پیدا شده.
ببینید آقا، اگر ما یه آبی رو داریم،
آب 20 درجه دارای 20 درجه حرارت، یعنی میزان الحرارهی که ما اینجا گذاشته ایم، این میزان الحراره که نشون میده که انرژی حرارتی در اینجا چقدر هست، 20 درجه رسیم.
من دست راستم و تو آب داغ 80 درجه ای گذاشته بودم، دست چپم را توی آب 0 درجه ای گذاشته بودم، بعد که اون دستم داغ شد و این دستم یخ کرد، هر دوتا را در آن واحد تو همون آبی که میزان حرارت 20 درجه نشون میده میذارم، این دست داغم احساس میکنه سرد، دست چپم احساس میکنه گرم. این ها میگن هر دو حقیقت هست.
یا آدم واقع گرا میگن آقا اینجوری، او انرژی حرارتی یه حد معینی داره که میزان حراره میخونی،
من وقتی که دست داغم رو میگذرم با سوابق ذهن خودم فکر میکنم که این آب مثلا 10 درجه حرارت داره، با اون دست دیگم فکر میکنم 30 درجه حرارت داره، هر دو اشتباه کرده، هر دو اشتباه. از نظر این که واقعیت چیست، واقعیت همون 20 درجه هست، هر دو اشتباه کرده.
راز مطلب این است که دست من یعنی احساس من، اون احساسی که من میکنم،
اشتباه من در اینه که من خیال میکنم که آب رو دارم احساس میکنم،
آب رو از من احساس نمیکنم، من اون اثری که روی عصب من واقع شده، من او رو دارم احساس می کنم. عصب من بعد از اون که توی آب داغ قرار گرفت یه حالتی پیدا می کنه، بعد این آب روی او اثر می گذاره، او یه تأثیر خاصی پیدا می کنه در یه درجه معین، اون دست دیگه من به یه درجه جور دیگه تأثیر پیدا می کنه.
اونی که من احساس می کنم، من حس من، قوه ادراکی من،
قوه ادراکی من آب درک نمی کنه، قوه ادراکی من اون انفعالی که، اون کیفیت انفعالی که در درون من هست، او رو درک میکنه. اینم راست میگه، نه از نظر این که آب را ارائه میده، آب ارائه نمیده،
او راست میگه، میخواد بگه من در این حالت هستم،
او راست میگه او در این حالت هست، اینم راست میگه، میگه من در این حالتم، او هم راست میگه من اشتباه کردم که خیال میکنم اینا میگن آب در این حالته،
اینا نمیگن آب در این حالته، این میگه من در این حالتم، من احساس سرما میکنم، راستم میگه، او میگه من احساس گرما میکنم، اونم راست میگه، یعنی احساس گرما در خودم میکنم.
اشتباه من اینه که خیال کردم این میگه آب اینجوره،
بعد اشتباه من بعد میگم آقا هر دو تاشون راست میگید، هم آب اینجوره هم آب اینجوره، نه آب یک جور بیشتر نیست.
از این نظریه ها در باب ملاک شناخت، یعنی در باب حقیقی بودن شناخت و صحیح بودن از یک طرف، غلط بودن، خطا بودن از طرف دیگر، بگذاریم، یعنی بیش از این ارزش بحث نداره، بلا بیشتر می شود.
بیم این مسئله دوم که مهمتر است، مسئله معیار شنا. فرق این با مسئله ملاک شناختی، در مسئله ملاک شناخت در واقع ما تعریف شناخت حقیقی رو مخیم به دست بیاریم. آقا شناخت حقیقی چیست؟
یکی میگفت شناخت حقیقی نیست مطابق با واقع باشه، یکی میگفت شناخت حقیقی نیست که از آن روش توافق پیدا کنن، یکی میگفت شناخت حقیقی اونیست که امریست نسبی، یکی چیزی یکی چیزی. ما حالا بعد از این که قبول کردیم شناخت حقیقی یعنی شناختی که واقعیت رو به ما ارائه بدهد، میریم سراغ معیارش، یعنی به چه وسیله بفهمیم که این شناخت ما حقیقی. در بحث اولیم بود شناخت حقیقی چیست، دوم اینه که ما از چه راه بفهمیم که این حقیقی. حالا میدونیم حقیقی چیست، مثلا یه وقت ما میگیم آقا طلا چی؟ میان طلا را به ما تعریف میکنن، میگن طلا یک فلزی که دارای فلان خاصیت و فلان خاصیت و فلان خاصیت است.
یکی دیگه این است که میگیم آقا حالا اگر من یک فلزی به همون رنگی که تو میگی من دیدم، اگر من نمیدونم که این طلای خالصه یا طلای خالص نیست و اصل طلا هست یا رنگ طلاست، مطلاست یا طلاست چی هست، آیا وسیله ای هست که من با این وسیله بفهمم این طلا هست یا نه؟
بگم آقا بله، یه معیارهایی هست که با اون معیارها تو میتونی بفهمی که این طلا هست یا طلا نیست. پس این که طلا چیست یه مسئله، مسئله این که معیار این که این طلا طلای حقیقی است یا طلای حقیقی نیست مسئله دیگر است. یعنی این که طلا طلای حقیقی چیست یه مسئله است، این که معیار شناختن این که این طلا طلای حقیقی است مسئله دیگر است. این مسئله معیار. خیلی خب آقا شما میگی شناخت حقیقی یعنی شناخت مطابق با واقع، من از کجا بفهمم که شناخت من مطابق با واقع؟
ممکنه من از یه مسئله یه شناخت داشته باشم، شما شناخت دیگری داشته باشید.
با چه معیاری میتونیم بسنجیم که شناخت من حقیقی و شناخت شما غیر حقیقی یا برعکس؟ این از مهمترین مسائل منطقی، از مهمترین مسائلی است که میتونم بگم که چند هزار سال، شاید الان چند هزار سال مبالغه، در حدود 2000 سالی هم بر این گذشته که یک نظریه درش بوده است، بعد نظریه دیگری پیدا شده و الان اون نظریه دیگر دو مرتبه بن‌بست رسیده. اون چی؟ حالا توجه بفرمایید. اینجا یه مقداری من مجبورم که اصطلاحات خاص منطق را بیان کنم. ما یه منطقی داریم که بهش میگیم، گاهی میگیم منطق عقلی، گاهی بهش میگن منطق قیاسی، گاهی بهش میگن منطق ارسطویی. حالا این تعبیرات درست یا ندرست هستن کار ندارن. این منطق در یک اساسی نهاده شده بود در قدیم که لازمه اون اساس این بود که معیار شناخت شناخت است. خود شناخت معیار شناخت است. یعنی چه؟ یعنی شناختی معیار شناخت دیگر واقع می شود. بعد اگر بگیم آقا اگر یک شناختی معیار شناخت دیگر واقع می شود، خود اون شناخت معیار را با چه وسیله می شود به دست آورد؟ می گفت اون شناخت معیارم ممکنه با شناخت دیگر. می گفتیم اون شناخت دیگر،
میگفت که انسان میرسد به شناخته هایی که اون شناخته ها نیازی به معیار ندارند، بدون معیار صحت اونها تضمین شده است. اون منطقی که اسمش میذارن منطق ارسطویی، منطق عقلی، منطق قیاسی، یکی از مهمترین مسائلش این است. با این بیان این منطق آغاز میشد. اول میگفتن اندیشه یعنی شناخت بر دو نوع است، یا تصور است یا تصدیق. شناخت هایی که درش حکم وجود داشته باشن میگفتن تصدیق. مثلا شناخت به این که زید ایستاده است چون حکم درش هست تصدیق. اما صرف خود زید شما تصور بکنید میگفتن که این تصور. حالا اینها تأثیر ندادن. هر یک از این تصور و تصدیق، یعنی هر یک از این دو شناخت بر دو قسم است، یا بدیهی یا نظری. شناخت بدیهی یعنی شناختی که نیازی به معیار ندارد، بدون معیار صحت او تضمین شده است. پس تصور بدیهی این است که نیازی به معیار ندارد، یعنی یک شناختی است که بدون معیار صحتش تضمین شده. شناخت بدیهی تصدیقی هم یعنی تصدیقهای حکمهایی که شناختهایی از نوع حکمها که صحت اونها بدون معیار تضمین شده. این منطق نظر را یعنی اندیشه را با اندیشه معیار میگرفت. ظاهرن اینجا یک سوال لاقل برای همه مطرح است. آقایی چطور میشه که من بعضی اندیشه ها نیاز به معیار داشته باشن، بعضی شناخت ها نیاز به معیار داشته باشن؟ بعضی شناخته ها نیاز به معیار نداشته بود، یعنی به اونجا که برسیم بگیم آقا دیگه این احتیاجی نداره که دلیل نمیخواد، این وقت معنی تقریبا اینجا میشه. بعضی شناخته ها نیاز به دلیل دارد، باز خود دلیل هم یک شناخته، احتیاجی به یک دلیل ممکنه داشته بود، اون دلیل هم خودش یک نوع شناخته، نیاز به یک دلیل دیگه داشته باشه. ممکنه این 10 پله 20 پله 30 پله بخورد، ولی در نهایت امر به جایی میرسد که وقتی به اونجا رسید، به اون دلیل نهایی که رسید، اون خودش یه شناختی است معیار. مثلا در ریاضیات، در حساب، در هندسه عارف، مقصود از اصل متعارف یعنی شناختی که نیاز به معیار ندارد، خودش معیار خودشه، خود معیار است. اصل متعارف یعنی شناخت خود معیار. بعضی اصلها رو میگفتن اصل موضوع، یعنی احتیاج به معیار دارد، ولی فعلا باید دانش آموز همینجوری قبول بکنه تا به موقعش او را معیارش به بهش ارائه بدن. مثلا میگفتن به این که این اصل که دو شیء مساوی با شیء سوم با یک دیگر مساوی هستن. حالا شما وقتی میخواید مثلا بگید فلان زاویه با فلان زاویه دیگر آیا مساوی هستن یا مساوی نیستن، نمیدونید آیا این زاویه با اون زاویه مساوی است یا نه، از این راه وارد میشید. آیا زاویه الف با زاویه ب مساوی است یا نه، نمیدونید. بعد میرید گردش میکنید ببینید زاویه الف با چه زاویه های مساوی هست، پیدا میکنید که زاویه الف با زاویه جیم مساوی. میبینید زاویه به هم با زاویه جیم مساوی. تا این دوتا رو به دست آوردید که زاویه الف با زاویه جیم مساوی، اون زاویه به هم با زاویه جیم مساوی، میگه دو شیء متساوی با شیء سوم خودشون با هم دیگر مساوی.
میگید دیگه این اصل متعارفه، این دیگه بدیهیست، این دیگه برهان نمیخواد.
اون برهان میخواد، دلیل میخواد، اثبات میخواد، ولی این دیگه اثبات نمیخواد. این خود معیار است، این بدیهیست، بدیهیست، این خود معیار است، قابل شک کردن نیست.
اون منطق که منطق تعقلی و قیاسی بود،
معتقد بود که همه علوم عالم، همه شناخته های عالم
باید به این شکل صورت آخرش منتهی بشود به شناخته های خودمعیار.
حتی معتقد بودن شناخت تجربی هم،
شناخت تجربی هم متکی است به شناخته های خود معیار.
نه این است که این اشتباه که بعضی خیال کردن منطق ارسطویی منطق تجربی نیست، یه اشتباه بزرگی است. کرد
دلیلش اینه همه کتاب های منطق ارسطویی، این کتاب های بوعلی سینا که منطقش منطق ارسطویی است، گویی که منطق ارسطویی رو خیلی جلو برده، ولی اساس منطق ارسطویی.
منطق بوعلی سینا، منطق ارسطو، یک منطق تجربی است، یعنی برای تجربه ارزش فوق العاده یقینی قائل است.
امتیاز منطق غیر ارسطویی از منطق ارسطویی به این نیست که او به تجربه قائل است، او به تجربه، ارسطویی ها به تجربه قائل نیست، اینا به تجربه قائلن. نه، تفاوت این است که
او برای او در تجربه هم معتقد است که تجربه را هم ما با معیارهای شناختی تعیید میکنیم، که حالا میرسیم ما به همین مسئله. امروز هم به همین بنبست رسیدن، یعنی به همین جا رسیدن که بوعلی و امثال او رسیدن. پس اساس اون منطق که نامش منطق تعقلی این است،
شناخت معیار شناخت است و ما در میان شناختهای خود به شناختهایی در نهایت امر میرسیم که این شناختها خود معیار هستند و نیازی به معیار ندارند. بعدم میگفتن آقا اگر هر شناختی نیاز به معیار داشته باشه، خود معیار هم میریم سراغ اون معیار، اون معیار هم باز نیاز به معیار دارد، باز اون معیار معیار نیاز به معیار دارد، پس نتیجه هیچ چی شناخته نمیشه. پس باز رفتیم دنبال مطلک شکاک ها، میشیم شکاک مطلق، پس علمی نیست دنیا. اما در حدود 300 سال است، بلکه از زمان بیکن به این طرف 300 سال تا دیشب، در حدود 350 سال است، یک نظریه دیگر پیدا شده. این است که در مقابل منطق ارسطویی قرار میگیرد، میگه آقا این حرف غلط است.
شناخت، هر شناختی معیار میخواد، ما شناخت خود معیار نداریم.
بعد بگیم آقا
حالا شناخت معیار میخواد، اون معیارش چیست؟ شناخت است.
میگن بله معیار بعدی از شناخت ها شناخت است، ولی آخر امر معیار شناخت دیگه شناخت نیست، معیار شناخت عمل است.
پس معیار نهایی شناخت ها عمل است.
پس این غلط است،
این اساس منطق ارسطویی از نظر اینها به اینجا تقریبا، یعنی اون ضربه بزرگی که در این 300 سال پیش فکر می کردن به اون منطق تعقلی، به اون منطق قیاسی، به اون منطق عرض می کنن که ارسطویی هر اسم خودش بخواد بذارید، اون ضربه‌ای که در واقع وارد کردن همین است. ولی این غلطه دیگه، آقا منطق ارسطویی قیاسی بوده، تجربی نبوده. منطق بیکن به این طرف منطق تجربی است، قیاسی نیست. درست است که منطقه های بعد بیشتر به سوی تجربه رو آوردن، این حرف درسته، ولی این حرف به این شکل درست نیست که منطق ارسطویی قیاس رو معتبر میداند و منطق تجربی تجربه را معتبر میداند. نه، منطق ارسطویی هم قیاس معتبر میداند هم تجربه را معتبر میداند. و این منطق هم که میگن تجربه را معتبر میداند، نمیتونن قیاس معتبر ندونن. اینا آخرش باز قیاس را معتبر میدونن. ولی اونی که اساس این بحث سر معیارها، اختلاف اساسی منطق قدیم ارسطویی با منطق جدید فرانسیس بیکنی به این طرف که تا امروز هم هنوز از این جهت ادامه دارد با همه اختلاف ها، در مسئله معیار شناخت ها. خب این حرف در دنیا مورد قبول واقع شد که آقای حرفا چیه؟ ما شناخت با شناخت میشه، شناخت با عمل. هر شناختی برای انسان نظری، یعنی منطق ارسطویی میگفت شناخت ها در دو قسم است، یا نظری است یا بدیهی. نظری یعنی مجهوله، باید روش فکر کرد، باید یعنی احتیاج به معیار داره. یا نظری است یعنی نیاز به معیار دارد، نیاز به دلیل دارد. یا بدیهی است یعنی خود معیار است. و شناخته های نظری را که نیاز به معیار دارند با شناخته های بدیهی خود معیار ما میسنجیم، این غلط. تمام شناخته های ما نظری، تمام شناخته های ما نیاز به معیار و محک دارد. ما شناخت بدیهی به اون معنا نداریم. بعد بگفت محک چیست؟ بگفت محک عمل. محک عمل اینجاست که برای اولین بار در زبان فلاسفه عمل یک ارزش فوق العاده‌ای پیدا می‌کند از نظر معیار بودن. البته عمل ارزش‌های دیگری هم دارد که عرض می‌کنم. اون وقت این بود که شما هم می‌بینید در این منطق اینجور میگن آقا انسان وقتی می‌خواد که به یک اندیشه واقعی و حقیقی برسد که اون را با عمل، با محک عمل صحیح بودن و حقیقی بودنش را کشف بکند، این کار باید بکنید. اول باید به یه بررسی‌های جزئی، بررسی‌های شخصی جزئی استقرایی باید بپردازه، چون اگر بررسی نکنه هیچ الهامی تو ذهنش نمیشه. اول آدم باید بره یه موضوعی را روش مطالعه بکنه از نزدیک، یه موضوع اجتماعی، یه موضوع مثلا زیست‌شناسی، یه موضوع پزشکی، باید بره روی موارد مطالعه بکنه. یه کسی اگر میخواد بفهمد سل چگونه پیدا میشود، چگونه معالجه میشود، اول باید بره روی مسئولها مطالعه بکنه، آمار بگیره، علتا رو به دست بیاره، بعد آزمایش چیز بکنه، امتحان بکنه، چیز بکنه. در اثر بررسی‌های استقرایی ذهنش آمادگی پیدا میکنه برای پیدایش یک فرضیه. در ذهن عالم یک فرضیه پیدا میشه که مثلا منشأ سل فلان چیز است. مثل که در باب سرطان به صورت فرضیه میگن که مثلا دخانیات، سیگار منشأ سرطانه. این چون اندیشه است، هر اندیشه ای نیاز به معیار دارد، معیار به معنا. بعد برو امتحان کن در عمل. مثلا حالا اگر روی انسانها امتحان نمی کنی، اون چیزی که خیال می کنی علت سل هست، علت سرطان هست، این رو برو امتحان بکن در عمل. مثلا روی موش ها برو امتحان کن مثل سرطان را، یا روی حیوان دیگری. اگر دیدی در عمل درست از آب در آمد، یه اندیشه تو درسته.
اگر در عمل از درست از آب در نیامد اندیشه تو غلط.
مثل طرح‌های اجتماعی مشکلی در جامعه داریم به نام ترافیک. فرض کنید که عده‌ای را دعوت میکنم که آقا مشکل ترافیک را چجور باید حل بکنیم. او یه طرح میده، او یه طرح میده، او یه طرح میده، او یه طرح میده. کدام طرح از اینا درسته؟ هنوز که طرح دادم ما نمیدونم کدام درسته. ممکنه مال این درست بشه، ممکنه اون که مشکل ترافیک به این طریق حل میشه، اون میگه مشکل ترافیک به این طریق حل میشه، اون میگه مشکل ترافیک به این طریق حل میشه. راه این که بفهمیم کدام یکی از این طرح‌ها درست است و کدام یکی غلط چیست؟ عمل. امروز اون طرح اون آقا رو یه هفته دو هفته عمل میکنیم، اگر دیدیم نتیجه به خود طرحش درسته، اگر دیدیم غلط دارم طرحش درسته. اینجا که اون نظریه به اون شکل 300 سال لااقل در دنیا مردود شناخته شد، اون وقت چه مشکلاتی این منطق به وجود آورد؟ باور این بود یکی از مشکلاتی که به وجود آورد در مسائل معنوی، در مسائل مذهبی، یعنی در مسائلی که نمیتوان اون مسائل را در عمل آزمود. مثلا اگر یک کسی آمد فرضیه روح را مطرح کرد، گفت انسان دارای علاوه بر این جسم و ابعاد جسمانی دارای یک حقیقتی هست که به موجب اون حقیقت خدا آگاه است و به موجب اون حقیقت جهان آگاه است. اگر بر اساس منطق ارسطویی باشد، ممکنه کسی بگه آقا به چه دلیل؟ بعد یه دلیلی بیاورد که اون دلیل هم از نوع شناخت باشد. اگر باز اون دلیل هم احتیاج به دلیل دارد، داره اون دلیل هم دلیل بیاره تا برسه به شناخت های خود معیار دیگه. بله خب. یا اون کسی که میاد میگوید که عالم خدایی دارد، خب خودش اندیشه نظری که شناخت نیازمند به معیار است. به چه دلیل؟ دلیل میآورد، این دلیل. اون دلیل را به چه دلیل میگه؟ باز به یه دلیل دیگر. بعد در نهایت امر میرسه به اندیشه های خود معیار، مطلب ختم میشه. اما اگر گفتیم آقا ما فقط با معیار عمل میتونیم بسنجیم حقیقی بودن یک اندیشه را، ما نمیتونیم این اندیشه را در عمل در لابراتوار بیم چیز کنیم. مثلا بریم در لابراتوار بگردیم ببینیم در اونجا آیا خدا را ما پیدا میکنیم یا پیدا نمیکنیم. گفتن خدایی هست، بریم در لابراتوار خدا هست یا نه. اگر در لابراتوار ما چیزی پیدا بکنیم بگیم خدا، همون وقته که خدا خدا نیست. تو اگه تو لابراتوار باشه که خدا نیست دیگه، میشه این موجود مخلوق محدود مثل همه مخلوقات دیگه. یا اون بابا گفت که من روح را اون وقت قبول میکنم که در زیر چاقوی جراحی خودم، در زیر قیچی جراحی خودم پیدا کنم. یعنی بعد از این که 2 ساعت اون مرده، عرض کردم که اگر من روح را در سالن تشکیل پیدا کردم و قبولش میکنم. خب او از اون وقت اولا چند ساعت مرده دیگه روحی نداره، و تازه اگر تو چیزی در زیر چاقو پیدا بکنی که اون روح نیست که جد جد بکه. حالا نتیجه این می شود که یه عده‌ای که با انصاف تر بودن گفتن آقا وقتی که معیار شناخت تنها معیار شناخت عمل است، ما یه شناختهایی داریم که در عمل نمیتونیم بفهمیم، نمیشه آزمایش بکنیم، نمیتونیم بفهمیم درسته یا نادرست، چون قابل آزمایشی. پس نتیجه چی؟ در اونجا میگیم نمیدانیم. این بود که این فکر در اروپا پیدا شد که آقا در مسائل معنوی و مذهبی علم بشر پاسخی ندارد. میگه نمیدانم. چون علم امروز میگه آقا معیار شناخت حقیقی و شناخت غلط هر دو، نه فقط معیار شناخت حقیقی، معیار این که این شناخت حقیقی است یا غلط است عمل است، یعنی اگر در عمل مطابق در آمد درسته، اگر مخالف در آمد غلط است. اما یک نوع فرضیه‌ای که در عمل نمیشود او را پیاده کرد، نمیتونی فهمید که این هست یا نیست، پس عمل نمیتونه اونجا معیار واقع بشه، پس بگیم نمیدونم. ولی یه عده‌ای پا را از این فراتر گذاشتن، گفتن نه آقا، هر چه که در عمل بتوان اون را محک زد، با محک عمل بتوان اون را تعیین کرد، او حقیقی است. هر چه که با محک عمل تعیین نشود، ولو عمل او را نفی هم نکند، همینقدر که عمل او را تعیین نکنه ما میگیم دروغ است. که این مادی حرفشون این است که همینقدر که عمل تأیید نکرد ما میگیم دیگه دروغ است. نمیگیم اگر عمل تأیید نکرد، یه وقت عمل خلافش تأیید میکند، یه وقت نه تأیید نمیکند، نه تصدیق میکند، نه انکار میکند عمل. ما میگیم این مسئله ها طرفداران منطق تعقلی و منطق قیاسی به اصطلاح ارسطویی، هر چی مقدس میشه بگذارید، اینا دلایلی داشتند بر رد نظریه این کسان که خوشبختانه امروز بعضی از همون دلایل و بلکه میشه گفت با بیانی رساتر از یک نظر، دو مرتبه افکاری پیدا شده بر ضد این فکر، نه به حمایت منطق ارسطویی ولی بر ضد این فکر، که معنیش اینه ما این منطق هم دیگه قابل قبول نیست. وقتی این منطق هم قابل قبول نباشه، منطق دیگه برای انسان باقی نمیمونه. حالا اون چی؟ اون این است. میگوین آقا اینه که تو میگی الان تنها عمل معیاره، تنها عمل است که محک و معیار شناخت هست. یک شناخت را با عمل من می سنجم. اگر اون شناخت حقیقی باشد، در عمل نتیجه می دهد، نتیجه مثبت می دهد. اگر حقیقی نباشد، در عمل نتیجه مثبت نمی دهد. پس چون در عمل نتیجه مثبت داد، پس حقیقی. میگه آقا تو فکر نکردی خودی این که عمل معیار اندیشه است، خود این یک اندیشه است، یعنی یک شناخت باد. تو الان داری خودت ارسطویی فکر میکنی و نمیدونی. همین که میگی که عمل معیار اندیشه است، که راسل به این نکته توجه کرده، من تنها راسل در علمای جدید دیدم متوجه این نکته شده، میگه آقا این معناش اینه، معنی حرفی نیست. میگم این فرضیه اگر درست باشد، البته اونم به طور کامل به همه جهات توجه نکرده، اگر این فرضیه درست باشد، در عمل نتیجه میدهد، در عمل نتیجه داد پس درست است، در عمل نتیجه نداد پس درست است. خود این که یه قیاس ارسطویی است، یه شناخته، خود این یکی یک شناختی معیار. شما این را معیار قرار دادی، همینه که معیار قرار دادی اشتباه کردی، که خیال میکنیم عمل رو معیار قرار دادی. بعد هم در اینجا یک شناختی است وابسته به عمل که معیار قرار، خود این یک شناخته. خب کسی اگه بیاد دوتا بگه آقا همین حرف که تو میگی اگر این فرضیه درست باشد در عمل نتیجه میدهد و چون در عمل نتیجه میدهد پس درست است، از کجا که این فکر تو درست شد؟ این فکر غلط باشه. خودش یک شناخته، خود همین یک شناخته. از کجا این شناخت تو درست باشه؟ خود این یه معیار میخواد باشه. همین که اگر این فرضیه درست باشد حتما در عمل نتیجه میدهد و اگر درست نباشد نه، یعنی یه رابطه، میگی یک رابطه است همیشه میان اندیشه حقیقی و نتیجه عملی دادن. معنی حرفت اینه، یه خودش شناخت. همین که همیشه یک رابطه است میان شناخت و میان عمل، خود این یک شناخت از جهان. این شناخت، خود این شناخت از کجا درست باشه؟ شاید اصلا این شناخت که رابطه است میان شناخت و عمل غلط باشه. نه خیر، شناخت حقیقی باشه در عمل نتیجه ندهد، شناخت غلط باشه و در عمل نتیجه درست بده. این را با چی ثابت میکنی؟ این که نمیتونه بگه با عمل میتونم ثابت کنم. آخرش میگید این که دیگه بدیهی، یعنی باز رسیده به شناخت خود معیار، باز رسیده به شناخت خود معیار، باز رسیده به همون حرفی که ارسطویی ها رسیدن. بالاتر اشکال بالاتر، این دومی شرط المتوجه است. اشکال بالاتر این است که از اون شناختی که اینجا میگه معیار عمل است غلط است. نه تنها شناخت خود معیار، شناخت صحیح خود معیار است و میشه داخل در منطقه ارسطو. از این شناخت غلطه.
چرا؟
برای این که تو میگه اگر شناخت درست باشد در عمل نتیجه میدهد، میگه این رو من قبول دارم. بعد میگه اگر شناخت چون این در عمل نتیجه داد پس درست است،
میگه این غلطه.
اگر شناخت درست باشد در عمل نتیجه میدهد درسته، ولی اگر در عمل نتیجه داد پس شناخت درسته، این درست نیست.
که تو درست توجه بفرمایید.
به اصطلاح منطقیین میگن لازم اعم. مثل این است که بگن آقا اگر این گردو باشد گرد است، این اصل رو اگر گردو باشد گرد است، این درست. از اینجا چهار جور میشه نتیجه گرفت، چهار جور میشه روش اندیشی و نتیجه گرفت. یکی اینجا بگیر اگر گردو باشد گرد است، لیکن گردو
نتیجه اینه پس گرد است، درست است. دوباره میگیم
لیکن گرد است،
اگر نتیجه بگیم پس گرد است غلط. باز بگیم
لیکن گردو نیست،
پس نتیجه بگیریم گرد نیست غلط است.
لیکن گرد نیست،
پس گردو نیست درسته.
یعنی ما چهار جور میتونیم نتیجه بگیریم. اگر یک شیء را ملزوم قرار بدیم، بگیم اگر الف باشد به هست،
چهار حالت پیدا میکنیم. پس الف هست، نتیجه بگیریم پس به هست، این حالت درست. پس به هست الف هست، این حالت غلطه.
پس الف نیست به نیست، غلطه. پس به نیست الف نیست، درسته. یعنی از این چهار حالت دو حالتش درسته، یه حالتش غلط. حالا تو بگی اگر یک اندیشه، یک شناخت حقیقت باشد، میگی در عمل نتیجه میدهد، من فعلا قبول میکنم، حالا فعلا قبول میکنم این درست. ولی شما میاد میگی که چون در عمل نتیجه داده پس درست است. مثل اینه دیگیم که این اگر گردو باشد گرد است، بعد بگی چون گرد است پس گردو است. نه، هر گردوی گرد است، هر گردی که گردو نیست. یعنی از اثبات اولی اثبات دومی می شود، ولی از اثبات دومی اثبات اول نمی شود. از نفی اولی نفی دومی نمی شود، ولی از نفی دومی نفی اولی می شود. اینجاست که منطق عمل از اینجا دچار اشکال میشه. اینجاست که راسل خوب حرف میزنه، میگه آقا شما میگی این فرضیه درست است به دلیل اینکه در عمل نتیجه داده است. میگه آقا این حرف یه وقتی منطقی است که شما ثابت کنی که در اینجای فرضیه دیگر یا فرضیه های دیگر وجود نداره، که اون فرضیه های دیگر هم اگر بود باشن باز در عمل درست در بیان. یعنی ممکنه که چند فرضیه باشد که همه اون فرضیه که در میان اون چند فرضیه غیر از این فرضیه ما هم، اون فرضیه هم اگر درست باشه همینه در عمل نتیجه بده. یعنی مثل این که میگم اگر این گردو باشد گرده، خب اگر سیل هم باشه باز گرده، اگر توب هم باشه باز گرده، اگر این دارم که یه شیعه بیگم این چی میگم بهش این که بچه ها بازی من اونم اگر باشه گرده، این که دیگه دلیل نمیشه وقتی علت این که راهش هم اینه، دلیلش هم اینه. فرضیه بطلمیوس فرضیه ای داشت در باب افلاک. با این منطق مگه اون نتیجه در عمل نتیجه نمیداد؟ چرا؟ اونا با خودشون میگفتن آقا اگر زمین مرکز باشد و خورشید به دور زمین بچرخد و حرکت خورشید تابع فلک الافلاک باشد و ما هم اندرم در فلک قمر بخواد باشد، همه این داره پیش خودشون فرضیاتی کرده بودن. فلک قمر چه حرکتی دارد؟ فلک شمس چه حرکتی دارد؟ فلک افلاک چه حرکتی دارد؟ بعد روی این فرضیه اگر اینها درست باشه در فلان شب 14 فلان ماه ساعت فلان دقیقه فلان ثانیه فلان ماه میگیرد خسوف میشود. خب خسوف هم میشود. مگه منجم های قدیم بر اساس همون فرضیه های بطلمیوس، نظریه بطلمیوس، خسوف ها را دقیق پیش بینی نمی کردن؟ خسوف ها را مگه دقیق پیش بینی نمی کردن؟ الان هم بسیاری از علمای در عین اینکه میدانن که این فرضیه بطلمیوس غلط است، چون با فرضیه کوپرنیک یا بلد نیستن یا مشکلتر محاسباتی، محاسبات خسوف و کسوف را بر اساس هیئت غلط بطلمیوس میکنن، من نتیجه درست هم میگیرم. چرا؟ چون اگر زمین مرکز باشد و خورشید به دور زمین بچرخد باید خسوف در اون ساعت و اون لحظه و اون دقیقه واقع بشه. اگر هم خورشید مرکز باشد و زمین به دور خورشید، باز هم باید در همون ساعت و همون لحظه بچرخد. یعنی چی؟ این باشد در اون لحظه خسوف واقع میشه، اونم اگر باشد در اون لحظه واقع میشه. یعنی این فرضیه هم اگر درست باشه اون خسوف واقع میشه، اون فرضیه هم اگر درست باشه اون خسوف واقع میشه. پس اگر من یکی از این دو فرضیه را کردم دیدم نتیجه داد، دلیل نمیشه فرضیه من درسته، چون اون فرضیه دیگه هم اگر درست باشه باز به همین نتیجه میرسه. طب قدیم بر اساس فرضیه عناصر چهارگانه آب، آتش، هوا، خاک، و اون فرضیه هم اگر درست بشه اون خودش باقی میشه. پس اگر من یکی از این دو فرضیه را کردم دیدم نتیجه داد، دلیل نمیشه فرضیه من درست بشه، چون اون فرضیه دیگه هم اگر درست بشه باز به همین نتیجه میرسه. طب قدیم بر اساس فرضیه عناصر چهارگانه آب، آتش، هوا، خاک و طبایع چهارگانه رطوبت، یبوست، حرارت برودن و بر اساس اخلاط چهارگانه یعنی خون، بلغم، صفرا، سودا و صفرا، خون، بلغم، سودا، صفرا، پزشکی امروز که هیچ کدوم اینا رو قبول نداره، نه عناصر چهارگانه رو قبول داره، نه طبایع چهارگانه رو قبول داره، نه اخلاق چهارگانه رو قبول داره. از نظر علمی امروز ثابته که هیچ کدوم اینا درست نیست. علم امروز، آیا علم دیروز، طب دیروز بر اساس فرضیه غلط خودش
معالجه نمیکرد. واقعا دیگه اطبای قدیم اصلا هیچ مریضی رو معالجه نمیکردن، حسبه رو معالجه نمیکردن. آیا بو علی سینا اصلا مریضه رو معالجه نمیکرد؟ بلکه در غیر یک قسمت بیماری هایی سال اخیرن کشف شده، دواشم کشف شده، مثل مثلا فرض کن دیفتری و امثال اینها، یه چیزی که احتیاج به عمل جراحی داره، در بسیاری از بیماری ها طب قدیم در عمل موفق تر بود از طب جدید. بر اساس همون فرضیه غلط به نتیجه درست میرسید. پس معلوم میشه که این حرف اگر فرضیهی درست باشد به نتیجه درست میرسد، این درست، اما اگر به نتیجه درست رسید حتما خود فرضیه درسته، این غلطه. معلوم نیست، شاید فرضیه غلطی به نتیجه درست برسه، برای این یه فرضیه صحیح وجود داره که اونم اگر باشه به همین نتیجه میرسه. به همین مثالی که عرض کردم، مثال دیگه عرض میکنم. یه کسی فکر میکنه که قطاری که از تهران حرکت میکنه به سوی مشهد، میخواد حرکت بکنه به سوی مشهد، مثلا با سرعت 50 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه، و قطاری که از مشهد حرکت میکنه به طرف تهران با سرعت 100 کیلومتر حرکت میکنه. بعد اینجور میاد که خود پیش بینی میکنه، میگه اینا که روی خط حرکت میکنن، به اطلاع ندارن از وجود یک دیگر، در سر فلان ساعت اینها با یک دیگر تصادف میکنن، سر فلان ثانیه اینها تصادف میکنن. اتفاقا قضیه برعکس باشه، یعنی قطاری که از تهران به طرف مشهد میره به سرعت 100، قطاری که از مشهد میاد به سرعت 50. او گفته بود قطاری که از تهران میره به مشهد 50 است، اون رو بود 100. ولی آیا اینی که فرضیه‌اش غلط است، میگه قطار تهران با سرعت 50 و قطار مشهد با سرعت 100 حرکت میکند، بعد در ساعت مثلا در اون هر دم ساعت 8 صبح حرکت کردن، بعد میگه اینها مثلا در ساعت 8 شب به دیگه سر دقیقه فلان تصادف میکنن، 100 دقیقه هم تصادف میکنن، با این که غلط میده. چرا؟ برای این که هم این فرضیه اگر درست باشه به اون نتیجه میرسه، اون فرضیه دیگه هم اگر درست باشه به همین نتیجه میرسه. ممکنه در آن واحد دو فرضیه که یکی غلطه یکی درست، هر دو به یک نتیجه برسن. پس فرضیه درست به نتیجه درست میرسد، اینو قبول میکنیم. حالا خود این هم در بعضی جاها البته عمومیت ندارد، ولی این که هر چه که به نتیجه درست رسید پس خود او درسته، دلیل نداری. راسل به اینجا که میرسه میگه ها، اینجاست که به اصطلاح معروف تعبیر مولانا سرگاف تو خمره گیر میکنه. و او این است که آقا، من وقتی میگم این فرضیه من اگر درست باشد به نتیجه میرسد، بعد میگم به نتیجه رسید پس فرضیه من درسته، یه وقتی درسته که فرضیه دیگری غیر از فرضیه من در کار نباشه، من ببینم جز یک فرضیه اینجا بیشه نمیشده، هرگز من امتران بفهم جز یک فرضیه در کار بیم. اینجاست که این منطق از این نظر به بن‌بست میرسه. علاوه بر این یک سلسله باز اشکالات دیگری در این منطقه عمل، به اصطلاح در منطقه عمل وجود دارد که چون باز نمیرسیم همه اونا را عرض بکنیم، میذاریم برای هفته آینده. مسئله عمل غیر از اینی که اینجا عرض کردم، یه مسائل دیگری در رابطه علم و عمل، در رابطه شناخت و عمل، یکی دوتا مسئله دیگر هم هست که حیف هست که من به اینجا رسیدم اونها را بیان نکنم. یکی مسئله این که عمل کلید شناخت است، معیار شناخت یه مسئله است، کلید شناخت مسئله دیگری. یه مسئله خیلی عالی دیگری که در اینجا هست که این مسئله از مختصات فلسفه هگلی به بعد است و بالخصوص در مسئله مارکسیسم، مسئله این که انسان فقط تنها کسانی حق اظهار نظر در مسائل
بالخصوص در مسائل اجتماعی رو دارن که درگیری عملی اجتماعی داشته باشن. اگر غیر این باشه، کسانی که در کنار هستن حق اظهار نظر ندارن، فقط کسانی که در عمل هستن. اونه میگه اونه که در برج عاج اصطلاح معروف این شده که اونایی که تو برج عاج نشستن حق ندارن در باره مسائل اجتماعی اظهار نظر بکنن. فقط افرادی که از برج عاج پایین آمدن و توی جمع رفتن و با مردم هستن و در جمع هستن حق اظهار نظر دارن. از نظر اونها یک، مثلا از نظر مارکسیست، یک کارگر وارد در اجتماع و وارد در فعالیت‌های اجتماعی، او بهتر شناخت دارد از یک فیلسوف خیلی بزرگی در حد برتران راسل. شما در نظر بگیرید که اگر تو کاخ خودش نشسته باشه یا تو مثلا تو تریبون دانشگاه مثلا اظهار نظر میخواد بکنه. اون وقت این مسئله را با مسئله مهم رابطه علم و عمل در اسلام، که اونم خودش یک در اسلام میگم نه در منطق اسلام، اون مسئله دیگری است، در مسئله این که علم است که به انسان عمل میدهد و به طوری که در مواردی جد و جد از راه عمل در یک مواردی انسان به علم دست نمیابد، خیال میکنم به یه مسئله بسیار جالبی. یعنی اینجاست که اون در اون شبان گفتم خیلی با همه اختلاف شدیدی که میان مارکسیست و اسلام در اینجور مسائل هست، در یه جهنتی میان خیلی به هم دیگر نزدیک میشن، به مرتبه از هم دیگر دور میشن. انشاءالله اونم در هفته آینده اینها را براتون تعریف میکنم. خدا یار و یاور همه شما باشد.